بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما از سوره بقره و حروف مقطعه شروع میکنیم. همونطور که عرض شد، قرارمون بر این است که در آیات علاوه بر حالا اون مباحث پایه تفسیری، یک روی کرده به سمت مباحث علوم اجتماعی و امثال اونها داشته باشیم. حالا این سوره حمد و سوره آیه شریفه بسم الله که در جای خودش وقتی با مفصل بحث کرد، فعلا از حروف مقطعه شروع میکنیم، از سوره بقره و حروف مقطعه. در باب حروف مقطعه مجموعه اقوال در کتاب تسنیم جمع شده، چون اقوال در حروف مقطعه را از 20 تا 25 تا 30 جمع کردن، ذکر کردن در تفاصیل مختلف و ایشون هم نسبتاً جامع و وافی در کتاب تسنیم اقوال مختلف را اشاره کردن و ظاهراً 20 قول را در اونجا برشمردند و یک مروری همشون دارن که حالا به اون تفصیل کسی بخواد به اونجا میتونه مراجعه بکنه. از لحاظ روایات هم در همون جلد اول تفسیر اثری آیه مرحوم آیه معرفت تقریبا به طور جامع روایات عامه و خاصه را اونجا جمع آوری کردند و یک بررسی هم انجام دادن. ولی دم دستی اگر کسی بخواد اقوال را در باب حروف مقطعه مراجعه بکنه، همین کتاب تسنیمه که نسبتاً خوب جامع جمع کردن ایشون، و اگر بخواد روایات را مراجعه بکنه در تفسیر اثری از مرحوم آقای معرفت رحمت الله علیه در جلد اول تو مقدمات آورده، نه ابتدای سوره بقره، در مقدمات به تناسبی بحثی از حروف مقطعه کردن. یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم با این که در باب روش و منهج تفسیر و قواعد تفسیرم مطالب زیادی در طول این سالها اینجا اونجا مطرح شده که حالا هم اونها را باید ما یه جوری جمع بکنیم، هم این که ما به تناسب آیات و مباحثی که میاد قواعد و مباحث و منهج تفسیری هم مورد توجه قرار میدیم. تا هر جایی خواهیم گفت که این باید بره در یک بحث جامع قواعد و مناهج، اینم به مناسبت ورود میکنیم در تضاعیف بحث و اشاره خواهیم کرد که این در فصل و بخش مستقلی میتونه قرار بگیره. و همینطور مواردی که با علم و اصول ارتباط داره اونها هم اشاره خواهیم کرد. خب برگردیم حروف مقطعه. پس اونی که الان میتواند یک احاطه‌ای بده برای مباحث مربوط به حروف مقطعه بین این کتبی که وجود داره در اقوال در تسنیم هست و در روایات هم در تسنیم، هم آیه معرفت در اون جلد اول تفسیر اثری در مقدمات روایات را آوردن و در تسنیم هم یک تقسیم بندی و طایفه بندی شده روایات. حالا اون تفاصیل در اونجا ها میشه مراجعه کرد. این از لحاظ دوتا منبع دم دستی متأخری که متعرض اقوال و روایات وارده در حروف مقطعه شدن. بعضی از اطلاعات عمومی حروف مقطعه هم که در همین کتاب ها آمده به این ترتیبه، در 29 سوره از قرآن ما شاهد این هستیم که شروع به حروف مقطعه است. مجموعه حروفی که در این سوره مقطعه حروف مقطعه آمده 14 حرف خالص و اگر تکرارها را حسب کنیم 14 حرفه که تقریبا نیمی از حروف ابجد و حروف عربی است و مجموع اونها بدون حذف مکررات 78 حرفه. و حروفش هم الف لام میم صاد را کاف ها یا عین تا سین ها قاف و نونه. و جز دو سوره بقره و آل عمران که مدنی هستند و به این سوره ها به این حروف آغاز شدن، بقیه مکی هستند. یعنی عمده 27 سوره مکی هستند، سوره مکیهی هستند که با مقطعه شروع شده، و دو سوره بقره و آل عمران مدنی هستند که در آغاز اونها سوره مقطعه قرار داره. نکته ظریفی هم از زمخشری نقش شده که این 14 حرف اگر با اون تقسیماتی که در حروف عربی هست مقایسه بکنید، از همه اون تقسیمات حرفی در این 14 حرف وجود داره. اون تقسیمات هم حروف محموسه، محجورش، نمیدونم رخوه، مطبقه و امثال این هاست، مستعلیه، منخفضه، تقسیماتی داره این حروف. و ایشون با یه دقتی دست آورده که اون 6-7 تقسیمی که در باب حروف عربی است، از این حروفی که در مقطع آمده یکی از دو قسم اونها رو در بر داره، و اینجور نیست که از هر هیچ تقسیمی از اون 7-8 تقسیم در حروف مقطع نباشه. حالا اینا استنباطات و استظهارات ظریف ادبی است که ایشون از ایشون نقل شده، و زمخشاری البته خب خیلی دقایق داره در بحث‌های ادبی. و همینطور این نکته که این حروف مقطعه و آغاز یک مجموعه ای از کلام با حروف مقطعه از اختصاصات قرآنه در کتب آسمانی و سایر کتب آسمانی و مصاحف ظاهراً از حروف مقطعه خالی بودن. نکته دیگری هم از این اطلاعات عمومیش اینه که حروف مقطعه ما در حروف مقطعه از یک حرفی تا 5 حرفی داریم، از نون داریم تا 2 حرفی، تا ها، تا 3 حرفی الف لام میم، تا 4 حرفی الف لام میم را، تا 5 حرفی کاف ها یا عین صاد که از یک حرفی تا 5 حرفی وجود داره. از لحاظ شمارش آیات هم اینم نکته ایست گفته شده که بعضی جاها در بعضی از موارد این حروف مقطعه خودش یک آیه است در ابتدای سوره، مثل همین الف لام میم. بعضی جاها جزء آیه است، جزء آیه اوله. در بعضی جاها عرض شود که دو آیه است، در بعضی جاها دو آیه است، آیه اول و دوم مقطعه است، بکنم کاف ها یا عین صاد اینطوری باشه. در صورت هم مواردی جزء آیه اول است، مواردی یک آیه مستقله، مواردی هم دو آیه است. حالا این آیه جدا بودنش هم نکته ای داره که در بحث ها ملاحظه خواهید کرد. اینا بعضی اطلاعات عمومیه. عمده اینه که چون قرار نیست که حالا خیلی هم مبسوط وارد این بحث شویم، اقوال در تسنیم و روایات در جلد اول تفسیر اثری میشه ملاحظه کرد. عرض شد که اینم در این جهت. حالا در ادامه این مرور اجمالی به اطلاعات مربوط به حروف مقطعه، بعد از این نکات میشود به اقوال هم بر اساس اونی که عمدتاً حالا در تسنیم آمده اشاره کرد، که اینم من خیلی سریع یک مرور کوتاهی خواهم داشت تا بعد از این مقدمات دو سه تا بحث اصلی که عرض میکنیم. اقوال هم به ترتیب اونجا فهرستوار به این شکل آمده. یکی این که این حروف مقطعه از آیات متشابهات هست، راجع به این بعد بحث میکنیم. دیگری این که این حروف مقطعه نام سوره هاست، این جمله هم دیگه عرض نکردیم قبل از اقوال، و اون اینه که این هم امر مورد اجماع هست که قرائت اینها به شکل همون الف لام میم، یعنی هر یک از این حرف های مقطعه تلفظش ا نیست که اون صوت اصلی کلمه است، بلکه نامی است که بر اون صوت گذاشته شده. قبل از اقوال اینم را عرض میکنیم، بعد برمیگردیم به اقوال. میشه الف رو که اونجا می‌نویسیم، اون صوتی که مسمی هست ا، اسم این صوت الفه، پس اینجا یه الف داریم که اسمه، مسمای این اسم اس، اون صوته. اونی که از آن کلمات تشکیل می شود حروف به معنای مسما هست. میگیم که بسم الله، بسم الله، این همون اصواته که مسمای این حروفه، و اسم این حروف الف با لام میم هست که گفته شده عمده این حروف یا همشون هم اسامیشون مرکب از سه حرفه. اون وقت در حروف مقطعه قرائتش همون اسم حروف هست، نه خود حروف که مسمى باشه. این هم از امور مسلمه، و بنابراین اینطور است که در حروف عربی مثل سایر حروف ما یک حرف به حمل شایع داریم که همون صوته، که بسیط هم از ا شبه بسیطه، و یکی اسم اون حرف داریم که اون مرکب خودش مرکب از چند تا حرفه. پس اینا به حمل شایع و مسمی همون صوت بسیطه، اما یک اسم داره که خود اون مرکب از چند تا حرفه، که این اسم غیر از واقع اون حرفه، این اسم اسم الحرفه، و اسم خودش مرکب از چند تا حرفه، الف، میم، با، این خودش یک خودش کلمه است. بنابراین این اسامی حروف در واقع خودش دیگه حرف نیست، خود اون کلمه است که مرکب از سه تا حرفه. وقتی میگیم اینا حرف بسیطن یعنی مسمى، و اما اسم طبعا دیگه حرف نیست. برای وقتی میگیم الف، این حرف نیست، این کلمه است. به حمل شایع یعنی نگاهی به مسمى بکنی این حرفه، به حمل اولی وقتی اسم رو ببینی این خودش کلمه است. یعنی از همون جاهایی است که به حمل اولی و حمل شایع حکمش متفاوته. ولذا میگیم الف این حرفه یا کلمه، میگیم از به عنوان حمل اولی به عنوان اسم کلمه است، به حمل شایع یعنی به عنوان مسمى این حرفه. ولذا حروف مقطعه که میگیم اون واقع و به حمل شایعش رو دیده و میگه حروف، و واقعا هم اینجا به لحاظ حمل شایع داریم میگیم حروف مقطعه، ولو به حمل اولی که اینا کلمه هستن، منتها تو این حمل اولی چیزی نیست، این فقط ادا و قرائته. از این نظره که این نکته قبل از اقوال در ادامه اون نکات سری اینم توجه باشه که این که به اینها میگیم حروف مقطعه از باب به حمل شایع و مسمای اینهاست. از این روز که در مقام قرائت و تلاوت، قرائت و تلاوت میگیم تلفظ به اسامی اینها میکنیم که خود این اسامی کلمه است، ولی اونی که واقعش در اینجا مراد هست خود اون مسماست که یک صوته. این هم یه نکته ایست که الان تفاوت این دو حمل اولی، حمل شایع یا اسم و مسما در حروف مقطعه از نکاتی است که با توجه بشه. ولذا در تلاوت گفته نمیشه ا ل م، بلکه گفته میشه الف لام میم، یعنی همون کلمه‌ای که اسم برای این اصوات هست قرائت میشه که سه تا حرفه، سه تا کلمه. حالا اینجایی که سه حرفی مقطع، سه تا کلمه است: الف، لام، میم. ولی در این حال اینا اونی که به دلیل اون میگن حروف مقطعه، به لحاظ اون حمل شایعشه، اینا این عنوان اون معنونه، این اسم اون مسماست. اسم اینها کلمه است که خودش مرکب از چند حرفه، ولی مسما اون صوت بسیطه. این و در قرائت و تلاوت اسم برده میشه، ولی مراد همون مسماست، همون صوته. و در اینجا ترکیبی در اونها نیست. خب اقوال که عرض کردیم از حدود مثلا 20 تا شاید بالای 30 تا هم اشاره شده در تفاسیر، عمدش اون حدود 20 تا است که در تسنیم جمع آوری شده. این اقوال حالا سریع بخوایم مرور بکنیم تا برسیم به چند نکته اصلی، ایناست. یکی این که این حروف، این اقوال هم خیلی قسیم هم دیگه هم نیستن، بر اساس صبر و تقسیمی جمع شده، نه چندان نظم منطقی برش حاکمه، نه قسیم هم دیگه هستن و الزامن هم مقابل هم نیستن، قابل جمع هم هستن. اقوال اینطوریست، یعنی بر اساس یک استظهارات و برداشت هایی که مفسرین انجام دادن و برخی از اینها تحت تأثیر روایات هم هست، اینها تنظیم شده بدون آنکه یک تنظیم منطقی باشه یا تداخل بینش نباشه یا این و اینکه قابل جمع نباشه، اینجور چیزی نیست. حالا با این ملاحظات به این ترتیب هست اقوال و احتمالاتی که وجود داره. یکی اینکه اینو از متشابهات هم و علمش مختص خداست، ناظر به اون تقسیم آیات به محکمات و متشابهات. قول دیگر اینکه اصلا این الف لام میم یا تاها یا یاسین، اینها نام سوره هستن، علمی است که وضع شده برای اسم گذاری یک سوره و این وضع را خدا انجام داده، چون وضع میتواند وضع عام باشه، میتونه وضع خاص باشه و اینا یه وضع خاص داره که وضع خاص اومده اسم قرار داده. پس اینا علمند و علم برای یک سورند و وضع این هم خاصه که خداست. ملاحظه کردید که وضع، یه وضع عام داریم، یه وضع خاص داریم. وضع خاص اینه که اونم طبقات و درجاتی داره. وضع خاص یه نوعش اینه که در پزشکی یا در اصول یا در فلسفه مصطلحاتی وضع شده، اینو وضع خاصه، غیر از اون وضع عمومی. در وضع خاص هم ممکنه که یک جامعه وی خاصی و مجموعه از پزشکان یا فقها اصطلاحی رو وضع کرده باشن، ممکنم هست که فرد خاصی شخصی برای خودش یک نظام وضعی داشته باشه و خداوندم در حروف مقطعه وضع خاصی داره که شخص خدا اون رو وضع کرده و اون رو به اطلاع پیغمبر رسونده مثلا یا به اطلاع همه رسونده. این دو که میشه علم و وضع خاص و موضوع لهش هم هر سوره هست.
اسم رو برای چند تا؟
برای 29 تا سوره اسم خاص قرار داده. بعضی هم اسم مشترکه. بله، چند جا داریم که حروف مقطعه واحد در ابتدای چند سوره قرار گرفته، اونم اسم مشترکه. اشکالی هم گاهی شده که خب حالا 29 تا سوره اسم داره، بقیه اسم نداره، یعنی خود خدا اسم نگذاشته. ما نه، این نداره. بعضی اشکال کردن که چرا اینا داره اون نداره. خب حالا اینجا به دلیلی اسم گذاشته، بعضی رو اسم نگذاشته. حالا اسامی صور هم که آیا توقیفیست و دلیل داره یا نداره اونم داستانیست که در جای خودش. سه این که اینا نام سوره نیست، اینا نام قرآنه. قرآن چطور اسامی داره که اسامی برای قرآن وجود داره که یکیش قرآن، فرقان، بیان، تبیان و امثال اینها. 29 تا اسم دیگر هم داره که به صورت حروف مقطعه نامگذاری شده. اینا باز وضع خاصه، نه برای سوره خاصه، برای کل قرآن. اینا یک قوله، مطالعا اینا همه استظهارات، دلیل میخواد. خیلی از اونا دلیل واضحی نداره، شواهد پراکندهی داره ولی دلیل واضحی نداره. قول دیگر و چهارم اینه که اینا علائم اختصاری از نام خدا و پیامبرند. البته در اینجا میشد یک قول دیگری هم را آورد که در این اقوال نیست، و اونه که کسی بگه که اینا اسامی خدا هستن یا پیغمبرند، ولی این نیامده، در اقوال نیامده. اونی که آمده تو قول چهارم اینه که اینا علائم اختصاری هست. این جمله هم رو عرض بکنیم که تعدادی از این اقوال برمیگرده به این که حروف مقطعه علائم اختصاری هست. علائم اختصاری از قدیم هم وجود داشته، در ادبیات قدیم هم وجود داشته، در دنیای جدید این علائم اختصاری که بعد خودش علم میشه الا ماشاءالله وجود داره. تو دنیا امروز مخصوصا تو انگلیسی خیلی این جا افتاده است و بعد هم یه مقدار این فرهنگ به زبانهای دیگه هم تسری کرده. CIA که چنان اختصاری میشه که دیگه به همین شکل مقطع تلفظ میشه و آرام گاهی هم به شکل مقطع تلفظ نمیشه، سیا میگن، گاهی هم میگن CIA ناجا مثلا. هم به شکل عرض شود که این علائم اختصاری، هم تلاوت به شکل حروف مستقل، اسامی حروف کنار هم قرار میگیره CIA، و هم بله USA، و هم گاهی هم به هم متصلش میکنن به صورت یک کلمه واحده قرائت میشه، مثل همین ناجا و امثال اینها. این هم در ادبیات عربان هم سابقه داشته، تا رواجش تو این انگلیسی های قرون متأخره که علائم اختصاری گذاشته میشه. اقوالی هم میگن که اینا علائم اختصاری هم و در روایات هم داره. حالا علائم اختصاری از مثلا نامهای خدا، الف یعنی الله، لام نمیدونم چی، کجا روایات زیادی اینجور آمده، از نامهای خدا یا پیامبر. قول پنجم اینه که اینها حاوی اسم اعظمند. ما اسم اعظم که میگوییم، واقع اسم اعظم یک حقیقته و اسامی هم حکایت از اون اسم اعظم میکنه، که حالا خود الله اصلا اسم اعظمه بنابراین چه که در روایات آمده. و گفته شده که اسم اعظم یک نام مخفی هم داره و اون نام مخفی اسم اعظم تو این 14 حرفی است که پخشه تو این 29 آغاز 29 سوره. پس اسم اعظم در اینها قرار داره، کما اینکه بعضی تعبیر میکنن میگن که یک حقایقی در ترکیب این حروف هست، مثلا این که صراط و علیین حق و نمسکو، میگیم این 14 حرف رو بخوایم ازش یک ترکیبی در بیانیم، صراط و علیین حق و نمسکو. نقطه مقابلش هم اهل سنت یک تعابیر دیگه در آورده از عمر و خلفا و امثال اینها. اینجور چیزی هم گفته شده که این 14 حرفی که پخش در آغاز این سور حاوی اسم اعظم است یا حاوی یک حقیقت مهمی است. و هر مذهبی هم برای خودش آمده یه چیزی درست کرده. حالا اینا دیگه استظهارات، خیلی دلایلی نداره. ششم این که اینا سوگند است. این هم خیلی توضیح ندادن که حالا سوگند که میگیم یعنی اینا حروف عرض شود که قسم هستن، مثل واو و با و تا سه حرف قسم، یا اینکه اینها مقسم و به هستن، یعنی خدا داره قسم میخوره به این حروف، یا اینکه نه این قسم و مقسم و به تو یک مثلا حرف حروف مقطعی اول یک سوره جمع شده. این هم دوست احتمال داره که نه ایدم حالا کسی هم خیلی رو این بحث بکنه، یعنی وضع مثلا خاصی داره اینا در این آغاز سور به عنوان حروف قسم به کار رفتن، یک احتمال در این قول یا احتمال ششون، یا اینکه اینا خودشون مقسم و بهن و حرف قسم حذف شده، یا اینکه وضع شدن اینها برای قسم و مقسم و به، مثلا این اختصاری از اسم خداست و اینجا وضع شده برای اینکه داره قسم بخوره به او، مثلا با اقوال دیگه هم قابل جمعه، یا حتی ممکنه کسی بگه که این وضعی داره که در دلش حرف قسم و مقسم و به و مقسم و له همش هست. اینا والا دوسته تو احتماله که رو فرض قسم مطرح میشه، من تو روایات یادم نیست، حالا تو روایات شده این نباشه ولی تو اقوال هست. هفتم طبق همون ترتیبی که گفتیم اینه که مبتنی بر علم حروفه، اصلا این حروف مقطعی که در آغاز سور قرار گرفته مدلول خاصی ندارد، حتی به نحو اختصاری یا سوگند، بلکه اشاره به اون قوانینی داره که حاکم بر حروف هست طبق قواعد علم حروف. اصلا چینش اینها بر اساس وضع الفاظ نیست که اینا پایه‌ای هستن برای شکل‌گیری کلمات، بلکه بر اساس اون علم علوم غیبیه هستن، علوم غریبه هستن. یعنی یه حروفی آمده اینجا و دلالت میکنه بر اون مدالیلی که جزء علوم غریبه هست. توضیح مثلا این است که حروف که پایه شکل‌گیری کلمات هستن گاهی در ترکیبشون ما به مدالیل عرفیه و متعارفه نظر داریم که این مدالیل تابع وضعند، تابع وضع عرفی هستند که میگیم دلالات وضعیه، و یک مدالیلی دارن که تابع وضع عرفی نیست بلکه تابع قواعدی است که در علوم غریبه متعرض اون میشن، که فی الجمله یه واقعیاتی در اون هست. یه وقتی هم اینجا اشاره کردم به بعضی از قواعدی که حاکم بر حروفه، و چون من خودم یه زمانی خیلی کوتاه یه کسی پیدا کردم و یه کمی رفتم جلو، خیلی هم با نگاه شک و تردید و که نمیشه هیچی پذیرفت، یه خود جلو رفتیم دویم نه یه چیزایی هم تو اینا هست، چیزایی هم توش هست، منتها اون چیزها یا مدالیل مدالیل تابع اوضاع نیست، تابع یه قواعد دیگری است که در علوم غریبه میاد. این قول هم به بعضی اقوال دیگه مبتنی بر اینه که کاربرد و استعمال این حروف مقطعه اصلا بر نظام دلالات وضعیه تنظیم نشده، بلکه بر اساس اون دلالات حروف در علوم غریبه انتظام پیدا کرده، با این تقریری که من الان دارم عرض میکنم. خب اون وقت بر این اساس گفته شده که اینجا این حروف به کار رفته برای اشاره به عمر امم، تمدن‌ها و ملت‌هایی که میان، این تو اون داره عمر و مقاطع حیات و ممات جوامع و امم رو بیان می‌کنه. تو قول هشتم گفته شده که ناظر به امت اسلامی است و مقاطعی از تطورات و تحولات امت اسلامی از حکومت‌ها خلافت‌ها را اشاره میکنه بر اساس باز اون تنظیمات علم حروف و اینها. گاهی هم کسانی ریز شدن عدد و رقم ها در آوردن، مثلا این ناظر به عمر مثلا دولت اموی است یا عباسی است کذا و کذا یا عثمانی است مثلا. این هم هفت و هشته که میگه ناظر به عرض شود که عمر امم یا عمر امت اسلامی است با تفاوتی که توی هفت و هشته، ولی روی هر دو و احتمالاً بعضی اقوال دیگه اینه که استعمال این حروف در آغاز سور ناظر به دلالات وضعیه متعارف نیست، بلکه ناظر به اون دلالات مبتنی بر علم حروف و علوم غریبه است که عرض کردیم. البته این قابل جمعه با بعضی چیزای دیگه هم هست، خیلی از اینا قابل جمعه با هم دیگه. احتمال نهمی که گفته شده و این نهم زیاد قائل دارد این است که قرآن با آوردن این حروف مقطعه در آغاز 29 سوره میخواد اون تحدی خود را خوب تحکیم کنه. این کاربست این استعمال این حروف با این تلفظی که دارد حالا فقط یا لااقل اشاره‌ای هم داره به این تحدی به قرآن. خب قرآن یک تحدی داره که فلیعتو به مثله یا به عشر صور یا به صورت مثله یا مثله. خب این تحدی قرآن در این سوره که آغاز شدن به حروف مقطعه میخواد خوب تحکیم بشه، میخواد به همه عرب بگه و به بشریت بگه که سخنان شما همه از همین حروف شروع شده، این خمیرمایه کلمات و وضع و سخن همین حروفه، قرآن با همین حروفی که دست شماست ساخته شده اما مثلش هم کسی نمیتونه بیاره. اینم چیزیست که خیلی گفتن. حالا اگر قائل به حصر در اینم نباشیم، نگیم برای این گفته شده، این که فل جمله این مورد نظر هست قائلان خیلی زیادی داره که بالاخره ما از همین مواد خام ترکیباتی آفریده این و خلق کردیم و درست شده که در او تحدی است و معجزه، دیگری نمیتواند مثل اینا بیاره. نیامدیم یک اصوات مغایر با این اصواتی که در زبان عربی است خلق بکنیم، نیامدیم وضع خاص بیاریم، حرف خاص بیاریم، همین حروف با همین اصوات با همین ترکیباتی که در دسترس همه است ما هم به کار گرفتیم، ولی خیلی فرق داره با اونی که شما و دیگران به کار میگیرن. اینم چیزیست که خیلی زیاد برش شده. دهم اینی که رو ترتیب همون تسنیم و تا من سریع عبور میکنم، گاهی هم این نکتهی که اونجا نیست اشاره میکنم. دهم اینی که استعمال این حروف برای اسکات کافران و تنبیه، برای اینکه کسی را بیدار بکنیم، توجه او را به یک سخنی جلب بکنیم، گاهی مثلا فریاد میزنه، گاهی سکوت میکنه برای اینکه نظر را جلب بکنه. یکی از راه‌های جلب نظر در زمان قرآن یا حتی نه برای ازمنه دیگه، برای جلب نظر و اسکات مخاطب یه چیزی میگه که غیر متعارفه. الف لام میم صاد نون همه چشمشون باز میشه، از یه شک در واقع وارد میکنه برای اینکه جلب نظر بکنه. حالا این جلب نظر غالبا تو احتمالاتی که مطرح شده اینه که در زمان خود رسول خدا وقتی که میخواست نظر کفار رو جلب کنه این سور مقطعه را تلاوت میکرد، بیان شده اینجور. ولی میشه بگیم نه، این برای جلب نظر در طول تاریخ، اختصاص به اون زمان نداره، برای همیشه است. اصلا خود این که ذهن را به سمت خودش جذب میکنه و حساس میکنه، این از اختصاصات قرآنه. یه حروفی آورده برای اینکه جلب نظر بکنه. و ممکنه بگیم غیر از این هم هیچی دیگه منظور نیست. بله حالا اون 9 و 11، 9 ظاهرن میخواد بگه اشاره به همون حروف الف با بکنه، 11 اینجا من نوشتم برای تعدی هست. حالا تفاوت 9 و 11 را در اونجا میتونی ببینید. ظاهرا 9 اینه که میگه نمونه حروف را داره میده، ولی در 11 میگه تعدی را تربیت میکنه. 12 از شبت که این نکته است که حروف مقطعه در هر سوره بیش از سایر حروفه. این هم چیزایی که دوره‌های متأخر بیشتر به این سمت رفتن بر اساس این حساب‌های الکترونی و ارقامی که در آوردن. میگه که این حرف مثلا الف و لام و میم در سوره بقره کاربرد بیشتری از سایر حروف داره. اینم گفته شده، حالا هنوزم من ندیدم کسی بگه قاطعانه اینطوره، در حالی که الان خیلی راحت میشه این حرف زد. ظاهرا علتش اینه که در همه جا این تام نیست که بگیم این حروف مقطعی که ابتدای هر سوره آمده استعمالش نسبت به سایر و حروف بیشتره، حالا در خود اون سوره یا نسبت به تقسیم اینا تو کل آیات. این دو سه تا تقریر داره، اون تا همش ظاهرن، یعنی هیچ کدامش قطعی نهایی نیست. 13 این که اینها حد و مرز سوره هستن، اینا اومده برای که سوره ای را از سوره دیگه جدا بکنه. یعنی این حرف ضعیفیه، چطور بعضی داره بعضی نداره، در این حال حالا اینم یک احتماله. 14 اینه که این حروف آغاز این سور اجمالی از کل مضامین سوره است. این حالا به نحوی یک دلالت از علوم غریبه، یا اینکه نه یه وضع خاص داره، کل محتوا را میگه من تو الف لام میم جمع کردم، الف لام میم را وضع کردم برای کل محتوا. در واقع پیام کلی سوره در این جمع شده به نحو وضع متعارف عادی، یا اینکه نه بر اساس یک علوم غریبه و امثال اینها. 15 شبیه اونه که میگن مقدمه سوره است، یعنی یه مضمونی میگه که مقدمه این مضامین بعدیه. 16 که خیلی حرف بی ربطی است، مخفف نام جمع آورندگان قرآن که داره قرآن پیشا پیش میگه اینا بناس قرآن رو جمع بکنن، که هیچ شاهدی برای این نیست، شده از اف احتمالات این باشه. عرض شود که بله، حالا ناظر به تعداد آیات سوره هاست، اینم حرف ضعیفیست. 17 و 18 اشاره به نفی قدم قرآنه که حرف عجیبیست، که حالا تو اختلافات قدم و حدوث قرآن آمده. عرض شود که مرحوم علامه طباطبایی حرفی دارن که اینجا 19 قرار داده شده، اینه که این سوره هایی که حروف مقطعه مشترک دارن مضامینش مشترکه، اونایی که الف لام میم دارن وقتی بخونید ببینید مضامین این سوره با اون سوره ای که حرف مقطعه مشترک دارن مشترکه. اینم حالا فی الجمله میتونه بعضی از سوره مقطعه رو تفسیر بکنه. اینم 19. 20 اون چیزی که اونجا آمده اینه که نه، این رمز و سریست بین خدا و رسول خدا، از اسرار قرآنه. و این 20 تا برام آقای مطهری هم چیزی بهشون نسبت داده شده که تو این سرچم بکنید میاد که ایشون بفرمان که خیلی حالا فلسفیش کرده چیز عجیب غریبی که میگه این حروف مقطعه اشاره به تقدم معنا بر ماده است. اینا اونجا ببینید اینا حالا نکاتی است که به این شکل اینجا آمده. عرض کردیم نه نظم منطقی بر اینا حاکمه، نه قابل، نه اقوال جدای از همه هستن. خیلی از اینا میشه با هم بگیم اراده شده خیلی از اینها، و بعضیش البته خیلی ضعیفه، شاهدی نداره، بعضیش هم دلپذیر قابل قبوله گرچه شاهد قوی نداره، بعضیش هم مثل همین اسرار بودن اونها شواهدی در روایات داره. این دورنمایی از این مقطعه است. اما سه چهار تا بحث اساسی وجود داره که انشالله جلسات بعد، یکیش همونه که میشه این آیات را از قرآن دانست و خارج از اون تقسیم آیات به محکم و متشابه، یا اینکه تو اون تقسیم قرار میگیره. اینجا دو احتماله. یک احتمال اینه که اینا از متشابهات باشن که تو بعضی از این اقوال هم بود. یک احتمال اینه که اون تقسیم به محکم و متشابه حصری نیست و این اصلا نه محکمن این حروف مقطعه نه متشابه. این یه بحث جدیه که باید بهش توجه کرد. یه بحث اینه که آیا الزامی داره که حتما اینا وضع شده باشن و معنا دار باشن یا نه، قاعده کلی داریم که قرآن مثلا بیان تبیان چیه، این یه قاعده ایست که باید هر آیهی هر جزئی از آیه محکوم اون قانون وضع و دلالات وضعیه باشه یا نه. این دوتا بحث جدیه که شاید ترتیبش هم رو تغییر بدیم بهتره. و دو سه تا نکته اساسی است که اونا مهمه واقعا. این چند تا نکته رو باید حل کرد، اینا بحثای مهم محتوایی این هاست. اونا رو اگر حل بکنیم و وقت میشه گفت که کدام از این احتمالات قابل قبول قابل جمعه که انشالله جلسه بعد. صلی الله علیه و سلم.